ساعت 17 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم و این آخرین خبرها از رادیو فردا. آمریکا حملات موشکی ایران به اربیل را شدیداً محکوم کرد. دور جدید مذاکرات میان روسیه و اوکراین روز دوشنبه برگزار خواهد شد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه به مسکو سفر می‌کند. شنونده مشروع خبرها با ما باشید. وزارت خارجه آمریکا حملات موشکی شامگاه 21 اسفند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اربیل عراق را به شدت محکوم کرد و آن را اقدامی جنایت‌آمیز خواند. همزمان وزارت خارجه عراق روز یکشنبه در اعتراض به این حملات سفیر ایران در بغداد را احضار و یادداشت اعتراض‌آمیز دولت این کشور را تحویل وی داد. دفتر مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق اعلام کرد که در تماس تلفنی با آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده تاکید کرده که کشورش نباید به عرصه‌ای برای تسویه حساب‌های خارجی تبدیل شود. حدود دو ماه پیش وقتی صدای انفجار مهیب در منطقه غرب ایران در میانه شب شنیده شد، مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی گفتند حادثه خاصی رخ نداده و حتی یک مقام وزارت کشور در استان همدان گفت که صدای شنیده شده ناشی از رعد و برق بوده است. حال در پی حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اربیل، یک گروه نظامی نزدیک به جمهوری اسلامی در عراق میگوید که این حمله در پاسخ به حمله ای انجام شده که مرکز آن کرمانشاه بوده است. مقام‌های تهران هنوز این اظهارات را تایید یا تکذیب نکردند و در دو روز گذشته مدعی شدند که حمله موشکی در پاسخ به کشته شدن دو عضو سپاه پاسداران در سوریه انجام شده است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
کتایب حزب الله عراق از گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران روز دوشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد حمله موشکی شنبه شب سپاه پاسداران به اربیل عراق واکنش به بمباران فضای داخل ایران توسط اسرائیلی‌ها از خاک عراق بود. در این بیانیه آمده که این بمباران در هفته‌های گذشته توسط اسرائیل با هواپیماهای بدون سرنشین و از خاک عراق صورت گرفته است. کتایب حزب الله جزئیات دیگری ارائه نکرده اما نوشته است که این جریانات روندی است که مرحله ای از درگیری از نوع متفاوت را در سرزمین عراق پیش بینی می کند. در همین حال روز دوشنبه شبکه تلویزیونی المیادین، رسانه لبنانی وابسته به جمهوری اسلامی، در مورد این حمله اخیر گفت که اواخر دی ماه شش پهپاد اسرائیلی با هدایت از مقری در اربیل اقداماتی که خرابکارانه خوانده شده علیه یک مقره نظامی در کرمانشاه داشتند. المیادین افزود مکانی که در اربیل توسط سپاه پاسداران موشک باران شده مقر اصلی اقدامات جاسوسی و نظامی اسرائیل علیه ایران بوده و این همان مکانی است که هدایت پهپادهای حمله کننده به مقر نظامی در کرمانشاه از آن صورت گرفته بود. در جریان حمله موشکی شنبه شب 12 فروند موشک بالیستیک به اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق شلیک شد و سپاه پاسداران مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. سپاه پاسداران در دو روز اخیر مدعی شده که این حمله در واکنش به کشته شدن دو عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه بوده و در این حمله به گفته سپاه پاسداران مرکز راهبردی توطئه و شرارت وابسته به اسرائیل هدف حمله قرار گرفته است. رسانه‌های وابسته به ایران جزئیات دیگری از بمباران مقر نظامی در کرمانشاه ندادند و اسرائیل نیز هنوز واکنشی به این خبر نداشته است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در مورد حمله سپاه به اربیل گفت که ایران پیشتر بارها به عراق در مورد حضور کسانی که او طرفهای ثالث در خاک آن کشور خوانده تذکر داده و افزود در نقطه‌ای قرار گرفتیم که به این پیام‌ها بی‌توجهی می‌شد و امنیت مرزهای ایران خدشه‌دار شده بود.
به هیچ وجه پذیرفته نیست که یکی از همسایگان ما که روابط عمیقی با ما داره و در سطوح مختلف تعامل با ما داره کانون ایجاد تهدید برای جمهوری اسلامی ایران بشه.
اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در حالی بیان می شود که ساعتی پیشتر وزارت خارجه عراق در اعتراض به حملات موشکی سپاه پاسداران سفیر ایران در بغداد را احضار کرد و نخست وزیر عراق نیز این حمله را تهاجم به امنیت مردم عراق توصیف کرد. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق اعلام کرد نیروهای امنیتی عراق پیرامون این موضوع تحقیق کرده و در برابر هر گونه تهدیدی محکم خواهند ایستاد. در همین حال خبر میرسد که آمریکا در حال رایزنی با دولت عراق و دولت در کردستان عراق برای تقویت پدافند موشکی علیه حملات موشکی است. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا نیز روز یکشنبه گفت واشنگتن در تلاش است به عراق کمک کند تا توانایی موشکی برای دفاع از خود را به دست آورد. او با تاکید بر عدم تلفات جانی و مالی در حملات شامگاه گذشته گفت آمریکا هر اقدامی برای حفاظت از مردم، منافع و هم پیمانان خود انجام خواهد داد.
گزارش هانا کاویانی را می شنیدید. اما در خبر دیگر، روسیه و اوکراین اعلام کردند دور جدید مذاکرات برای پایان دادن به دو هفته درگیری را روز دوشنبه از سر خواهند گرفت. میخائیلو پودولیاک، مشاور ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین و عضو تیم مذاکره کننده، اواخر روز یکشنبه گفت که قرار است مذاکرات روز دوشنبه از طریق ویدیو کنفرانس از سر گرفته شود. پیش از این دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، هم از ادامه مذاکرات خبر داده بود. ولادیمیر زلنسکی در یک سخنرانی ویدیویی پس از نیمه شب اوایل دوشنبه گفت که به مذاکره با روسیه و ارائه درخواست‌ها برای دیدار با پوتین ادامه خواهد داد، درخواستی که تاکنون از سوی کرملین بی پاسخ مانده است. او گفت که از اهداف طرف اوکراینی در این دور مذاکره تضمین دیدار بین دو رئیس جمهور است. تایید دور بعدی مذاکرات پس از آن صورت می‌گیرد که هر دو طرف اعلام کردند که در حال پیشرفت در مذاکرات با هدف پایان دادن به بیش از دو هفته درگیری مستقیم بین ارتش روسیه و اوکراین هستند. اما در میان کشتار گسترده و آوارگی بسیاری از خانواده‌های اوکراینی در پی حمله روسیه، دولت اوکراین اعلام کرد که تحصیلات کودکان و نوجوانان اوکراینی باید ادامه یابد و از روز دوشنبه مدارس به صورت آنلاین کار خود را از سر گرفتند. مشاور وزارت آموزش و علوم اوکراین توضیح می‌دهد که فراهم کردن شرایط تحصیلی در این کشور جنگ زده با چه مشکلاتی همراه است. از آنا راسکایا می‌شنویم.
از 24 فوریه، اولین روز حمله گسترده روسیه به اوکراین و به مدت دو هفته، مدارس و دانشگاه‌ها در اوکراین به اجبار تعطیل شده بود. اما از دوشنبه روند تحصیلی در این کشور عمدتاً از طریق آنلاین از سر گرفته شد. مقرر شده چند کانال تلویزیونی اوکراینی در نیمه اول روز ویدیوهای آموزشی پخش کنند. وزارت آموزش و علوم اوکراین پایگاه ویژه اینترنتی با عنوان مدرسه سراسری اوکراینی دایر کرده و ویدیوهای تحصیلی کلاس 5 تا 11 در این پایگاه اینترنتی در دسترس است. از این طریق دانش آموزانی که همراه با خانواده هایشان به خارج از اوکراین پناه بردند نیز امکان دسترسی به برنامه تحصیلی اوکراینی را دارند. البته در بسیاری از کشورهای اروپایی کلاس های ویژه نیز برای کودکان پناهجوی اوکراینی در نظر گرفته شده. وزارت آموزش و علوم اوکراین به مدارس توصیه کرده در کنار برنامه تحصیلی خدمات روانشناسی برای کودکان و نوجوانان پناهجو ارائه شود. تمام امتحانات پایان سال لغو شده. الکی ریسک، مشاور وزیر آموزش و علوم اوکراین، به رادیو فردا میگوید سرپا نگه داشتن سیستم آموزشی بخشی از مقاومت اوکراین در مقابل تهاجم روسیه است.
والدین در خط مقدم جبهه هستند تا آینده بچه هایشان به مخاطره نیفتد. کودکان و نوجوانان باید به تحصیلات خود ادامه دهند و وظیفه همه ما این است که برایشان شرایط تحصیلی را فراهم کنیم. تمام تلاشمان بر آن متمرکز است که اجازه ندهیم در هیچ زمینه‌ای روسیه زندگیمان را مختل کند. مردم اوکراین نشان دادند تسلیم روسیه نخواهند شد. سیستم آموزشی در کشورمان با چالش‌های متعدد روبروست، اما مطمئنیم همه مشکلات به مرور حل می‌شود. تصمیممان قطعی است. کودکان و نوجوانان اوکراینی نباید از تحصیل محروم شوند.
بر اساس بیانیه وزارت آموزش و علوم اوکراین، دوشنبه در 13 استان کشور تمام مدارس اکثراً به صورت آنلاین کلاس‌ها را برگزار کردند. در 8 استان برخی از مدارس فعال شدند و در 4 استان تعطیلات اجباری تمدید شد. الگیریسک، مشاور وزیر آموزش و علوم اوکراین، توضیح می‌دهد مشکلات عمده برای تحصیلات در شرایط جنگی در اوکراین چیست؟
در این مرحله برای شاگردان کلاس‌های اول تا 11 کلاس‌های آنلاین برگزار می‌شود. اگر خانواده‌ای تجهیزات فنی لازم را در اختیار نداشته باشد، باید به نزدیکترین مدرسه مراجعه کند و در آنجا امکانات فنی لازم ارائه خواهد شد. از مشکلات برگزاری کلاس‌های آنلاین، قطع اینترنت و همچنین آژیرهای اخطار هوایی و ضرورت رفتن به پناهگاه است. تصمیم گرفته ایم که معلم همان روز پس از برقراری امنیت نسبی توضیحات لازم را به شیوه ویدئویی ضبط کند و از طریق شبکه‌های اجتماعی و یوتیوب در اختیار شاگردان قرار دهد. یکی دیگر از مشکلات نیاز به جایگزینی معلمان مرد بود، زیرا اکثر آنها به جبهه رفتند. اما عمده‌ترین مسئله عدم امنیت کودکان در بسیاری از استانهای اوکراین است. از همکنون کلاس‌های اضافی و کمک روانشناس برای دانش آموزانی که امکان تحصیل ندارند در نظر گرفته شده. آموزش عالی هم به صورت آنلاین از سر گرفته می شود. فعلا بزرگترین مشکل من مهد کودک هاست، چرا که در بسیاری از شهرها ساختمان‌های مهد کودک به خوابگاه پناهجویان تبدیل شده. در این حال برای حل این مسئله هم تلاش می‌کنیم.
مطابق آمار سازمان بهداشت جهانی، در 19 روز تهاجم روسیه بیش از 18 میلیون شهروند اوکراین آسیب دیدند. 6,700,000 نفر آواره شدند و حدود 3 میلیون تن به کشورهای خارجی پناه بردند. طی 19 روز جنگ 90 کودک کشته و بیش از 100 کودک زخمی شدند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما در خبر دیگر، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 24 اسفند به مسکو پایتخت روسیه سفر می‌کند. این سفر در حالی انجام می‌شود که مذاکرات احیای برجام در وین به دلیل آنچه عناصر بیرونی خوانده شده متوقف شده است. مقام‌های غربی می‌گویند روسیه باید ظرف چند روز آینده درباره عقب نشینی از درخواست خود تصمیم گیری کند و یا راه دیگری برای احیای برجام در پی خواهند گرفت. مسکو از واشنگتن خواسته است که علارغم اعمال تحریم‌های شدید علیه روسیه، این کشور بتواند همکاری خود با ایران را در همه حوزه‌ها ادامه دهد. تهران اصرار دارد که درخواست مسکو دلیل توقف مذاکرات نیست. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه، می‌گوید طرفین هنوز در نقطه توافق قرار ندارند و تهران آماده است هر چه سریع‌تر به میز مذاکره بازگردد.
آسیب اول، فروکاستن موضوعات به یک یا دو موضوع هیجانی هست که خب البته جریان رسانه‌ای بین المللی مایل هستش که این موضوع رو فرو بکاهد به یک یا دو عامل خاص. نکته دوم هم ساده سازی بیش از حد آن چیزی که در وین اتفاق افتاده. متاسفانه امروز وین آینه دیروز رفتارهای غیر سازنده امریکاست. من در ابتدای صحبتم هم عرض کردم ما در نقطه توافق قرار نداشتیم. اجازه بدید در نقطه توافق قرار بگیریم و بعد در مورد موضوعات دیگه صحبت بکنیم.
هنوز مشخص نیست که چه زمانی روسیه رویکرد خود در مذاکرات را برای بازگشت به وین اعلام خواهد کرد. اما باز هم در ایران، سعید تمجیدی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه 1398 یک شنبه از زندان فشوفوی آزاد شد. خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، آزادی سعید تمجیدی را موقت و با 5 میلیارد تومان وثیقه گزارش کرده است. درخواست اعاده دادرسی سعید تمجیدی همراه امیر حسین مرادی و محمد رجبی، دو تن دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان 98، به لغو حکم اعدام آنها انجامید. پیشتر آزادی امیر حسین مرادی ابتدا در آبان ماه با 4 میلیارد تومان وثیقه و بعد در بهمن ماه بعد از تحمل 25 ضربه شلاق گزارش شده بود. در خبری متفاوت، بر پایه مطالعه انستیتو بین المللی پژوهش‌های صلح استکهلم، اروپا در رشد واردات سلاح ظرف 5 سال گذشته در صدر جهان قرار داشته و احتمالاً با افزایش ذخایر تسلیحاتی کشورها در مواجهه با حمله روسیه به اوکراین در چنان موقعیتی باقی خواهد ماند. این بررسی که روز دوشنبه منتشر شده، افت بیش از 4.5% در کل انتقالات بین المللی سلاح را بین سالهای 2017 تا 2021 میلادی در قیاس با دوره 5 ساله قبلی نشان داده، در حالی که واردات اروپا نزدیک 20% جهش یافته است. میرسیم به پایان این بخش خبری، همچنان با ما باشید و نظراتتان را درباره خبرهایی که خوندید با ما شنیدید با ما در میان بگذارید.